بسم الله الرحمن الرحيم وبذلك ينحل إشكال الحركة في مقولة الكم الذي اضطرب المتأخرون في حله حتى أنكرها صاحب الإشراق من متابعه. بحث درباره إشكالي بود که مرحوم شیخ ابن سینا درباره حرکت جوهریه به خصوص حرکت اشتدادیه جوهری ذکر کرده بودن. اصل اشکال این بود که ما حرکت اشتدادی در کیفیات را میتونیم بپذیریم به این صورت که بگیم یک موضوع جوهری واحدی هست و تدریجاً کیفیاتش تغییر میکنه به طوری که انواع متباین بالقوه از اون کیفیت برش تحقق پیدا میکنه و چون این انواع بالقوه هستند اگر غیر متناهی هم فرض بشن اشکالی ایجاد نمیکنه. اما در مورد حرکت جوهریه ما در اینجا یه موضوع ثابتی دیگه نداریم که بگیم این صور جوهریه متناوباً درش به وجود میاد و بالقوه مثلا این صور موجودن. اگر یه حرکت اشتدادیه در جوهر پیش بیاد یعنی این جوهر از بین رفت جوهر دیگری به وجود. به عبارت دیگه اگر بگیم نوع اولی که همون جوهر صورت نوعیه جوهر اول هست قبل از حرکت اگر اون باقی است حرکتی حاصل نشد و اگر باقی نیست یعنی از بین رفته و حرکت جوهر دیگری به وجود آمده و این باز هم حرکت نمیشه این کون و فساد. این اشکال را شیخ کرده بودند. ایشون جواب فرمودند که منظورتون از بقای اون صورت نوعیه چیه؟ اگر منظورتون این است که وجود اون صورت نوعیه باقی است میگیم بله اون وجود باقی است منتها این وجود تدریجا اشتداد پیدا میکنه بدون اینکه به وحدتش لطمه ای بخوره. یک وجود واحد متصلی است که تدریجا تحقق پیدا میکنه و در هر مرحله ای چاق‌تر میشه، شدیدتر میشه و به واسطه اینکه مرتبه وجودش کامل‌تر میشه، ماهیت دیگری میتونه ازش انتظار بشه. پس اگر منظورتون از بقای نوع یعنی بقای وجود اون نوع سابق، بله، اون وجود باقی است، هرچند حدود ماهویش تدریجا تغییر میکنه. و اگر منظورتون این است که ماهیت اون باقی باشد یعنی به حده اون وجود باقی باشه تا ماهیت خاصی ازش همون ماهیتی که انتظار میشد حالا هم انتظار بشه میگیم نه حد به حدهی باقی نیست و لزومی نداره که به این حده باقی باشه برای اینکه کافی است که به وحدت اتصالیه وجودش باقی باشه. این را در مورد حرکت جوهریه ایشون اینجور جواب فرمودن. در آخر هم یک تنظیری کردن که از اونجا یک جواب دیگری برای حرکت جوهریه به دست میاد اشکال دارن. فرمودن خود شما یعنی مشائین و سایر حکما معتقدید که وقتی صور اشیاء تغییر میکنه با کون و فساد هیولا همچنان باقی است با همون وجودی که قبلا داشته وجودش از بین نمیره همون وجود باقی است و به عنوان مثال مثل عمودهایی است که زیر خیمه میزنند یک عمود وقتی رفت عمود دیگری میاد جایشو میگیره. هیولا هم با صورت و ما میگید باقی است و کافی است برای بقای هیولا اینکه بین فساد صورتی و کون صورت جدید فاصله زمانی نباشه. خب وقتی شما در صور متناوبه و متعاقبه روی هیولا چنین چیزی را میپذیرید که وحدت هیولا همچنان باقی است با اینکه صور هی دائما میاند و میرند. حالا اگر فرض کنید که این صور وجود بالفعل ندارند تعددشون بالقوه است یعنی یک صورت واحدی است که تدریجا داره تغییر میکنه خب این چه لطمه ای میزنه به این که اون هیولایی که موضوع این صور هست به شخصه باقی باشد؟ چطور شما میگفتید در کون و فساد تعاقب صور فاسد شدن صورتی و آمدن صورت دیگری لطمه ای به وحدت هیولا نمیزنه؟ اینجا هم همین حرفا بزنید بگید این صوری که بالقوه عارض هیولا میشند، این لطمه به وحدتش نمیزنه. پس موضوع به وحدتیه باقیز، هرچند صورت تدریجا تغییر میکنه و در هر آنی ممکن است ماهیت دیگری ازش انتساب شه. در واقع این یک جواب دیگری ازش به دست میاد و اونه که موضوع حرکت جوهری هیولاست. هیولا به وحدتیه محفوظ است و صورت تدریجا تغییر میکنه. بعد می‌فرمایند که با این جوابی که ما به اشکال شیخ در مورد حرکت جوهریه دادیم، یک معضله دیگری هم در حرکت کمیه حل میشه. اول باید اون معضل را ببینیم چی هست تا ببینیم چگونه با این جواب حل میشه. در حرکات دیگه، حرکت وضعی، عینی، کیفی، هیچ احساس اشکالی در تعقل این حرکت و در اثباتش نمیشه. جسمی هست به صورته و مادته محفوظ است، از نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنه، فقط نسبت عینیش، نسبت مکانیش تغییر میکنه. یا در حرکت کیفی، یک کیفیتی که عرضی هست درش تغییر میکنه و شدت یا ضعف پیدا میکنه. اما در حرکت کمی مسئله فرق میکنه. برای اینکه وقتی یه حرکت کمی در جسمی حاصل میشه که مصداق بینش نمو نباتات و حیوانات، البته در جای دیگه هم تصور کردند، اما اون چه مورد اشکال هست به خصوص این حرکت نموی نباتات. ببینیم اصلا این چگونه این نمو حاصل میشه. وقتی یک نباتی رشد میکنه چجور میشه که رشد میکنه؟ از آب و مواد غذایی خارج از نبات بهش زمیمه میشه. وقتی زمیمه شد، اون کمیتی که قبلا داشته تغییر میکنه و کمیت جدیدی را میپذیره. مثلا نباتی هست یک وجب طولش، یه بوته گلی هست، وقتی آب و غذا بهش داده میشه، از مواد غذایی خاک و آب و اینا استفاده میکنه، مقداری از این آب و از این مواد غذایی رو جذب میکنه، یا در درون خودش تغییراتی درش ایجاد میکنه تا متناسب میشه با اعضاء خود نبات. مثلا اون قسمتی که باید جزء برگ بشه، تحولاتی در اون ماده غذایی به وجود میاد تا متناسب میشه با ماده برگی. اون وقت صورت برگی روی اون هم گسترش پیدا میکنه، وقت برگ بزرگتر میشه، یا ساقه بلندتر میشه، یا ریشه بزرگتر میشه. پس در حرکات کمی همیشه با اضافه شدن یک مقداری به مقدار قبلی است. ما یک مقدار ثابتی نداریم که بگیم این مقدار موضوع این حرکت کمی است. این حرکت کمی روی این مقدار ثابت حاصل شده، بلکه همیشه ضم مقداری به مقداری است. جسمی به جسم دیگه اضافه میشه، میچسبه پهلوش، بعد بگیم مقدارش اضافه شد. در حرکت زبولی هم عکسش، جسمی ازش جدا میشه، کم کم تحلیل میره، آبش مثلا بخار میشه یا مواد دیگری ازش جدا میشه تدریجا، این که میشه کمتر میشه طولش یا عرضش و مساحتش. پس در حرکت نموی و زبولی، در اینجا زمیمه شدن شیئی به شیئی یا جدا شدن چیزی از چیزی است. و وقتی چیزی به چیزی زمیمه شد، اون مقدار قبلی نمیتونه باقی باشه، اصلا اون مقدار فاسد میشه، باطل میشه، از بین میره و مقدار جدیدی به وجود میاد. در مثالهای معروفی که مثلا دوتا آب رو وقتی بریزن رو هم یک آب میشه، میگن این دوتا آب وقتی ریختن رو هم دیگه اون دوتا نیستن. فرض کنید دو تا ظرف نیم لیتری آب رو بریزیم رو هم و یک آب یک لیتری به وجود میاد. وقتی این دو تا نیم لیتر رو میریزیم رو هم، اون دو تا کمیت نیم لیتری دیگه باقی نیستن، اون کمیت ها از بین رفتن، یک کمیت جدید یک لیتری به وجود آمد. عکسش هم هست، اگه یک آب یک لیتری رو در دو تا ظرف نیم لیتری بریزیم، اون کمیت یک لیتری از بین میره، دو تا کمیت جدید به وجود میاد. پس زمیمه شدن چیزی به چیز دیگری، جسمی به جسم دیگری، یا جدا شدن جسمی از جسم دیگری، باعث این میشه که اون مقدار اصلا از بین بره و مقدار جدیدی به وجود بیاد. پس وقتی مقداری از بین رفت و مقدار جدید به وجود آمد، این اسمشو نمیشه گذاشت حرکت، این کون و فساده. یه مقداری باطل شد، مقدار جدیدی به وجود آمد. نمیشه بگن اون مقدار قبلی رشد کرد، مقدار قبلی دیگه نیست. و ما در حرکت یه موضوع ثابتی میخوام، یه چیزی باید باشه که بگیم اول چنین بود حالا چنان شده. اون مقدار قبلی وقتی از بین رفت دیگه نمیشه بگن اون مقدار قبلی چاق شده، نیست دیگه، اون رفت یه چیز دیگری به وجود آمد. پس حرکت کمی رو چجور میشه تبیین کرد؟ فرض معقولش در مورد نمو و زبول چیه؟ این مشکل بزرگی است که حتی مثل ابن سینایی صریحاً اظهار عجز کرده، گفته من این مسئله رو نمیتونم حل کنم. و یک نامه‌ای که گویا بهمنیار براش نوشته بوده و ازش درخواست کرده بوده در مورد نباتات و حیوانات، شقوقی را ذکر میکنه، میگه فروزی میشه اینجا فرض کرد که بعضیاش با حرکت کمی میسازه و بعضیاش نفی حرکت کمی است، ولی در آخر میگه من نمیتونم تعیین کنم که کدوم از این فرض ها را میشه پذیرفت و چیز قاطعی، چیزی که درش قاطع باشم ندارم. حالا شما در اطرافش فکر کنید، شاید یک روزنه ای به سوی حقیقت پیدا کنید. بعد نامه ای حالا یا خود ایشون دوباره می نویسه یا یکی دیگه از شاگردانش که اگر که شیخ بیان بفرماید در مورد حیوان و نبات که چگونه این نمو انجام می گیره، خیلی بر ما منت بزرگی خواهد داشت. شیخ در جوابش یک کلمه می نویسه: این قدر تو، اگر بتون، یعنی نمیتونم جواب شما رو. خب در یه همچه مسئله ای که مثل ابن سینای اظهار عجز کرده، مسئله ساده ای نیست. ایشون میفرماید با این مطلبی که ما در جواب حرکت جوهریه اشکال شیخ برکت جوهریه بیان کردیم، این مسئله معضله حرکت کمی هم حل میشه. حالا ببینیم چگونه ایشون حل میکنه. و به ذلك ینحل اشکال الحرکت فی مقولت الکم الذی اضطرب المتأخرون فی حله حتی انکرها صاحب الاشراق و متابعوه. به واسطه این معضلهی که در حرکت کمی بوده، شیخ اشراق صریحاً گفته اصلا حرکت کمیه نداریم و اون چه حرکت کمیه نامیده میشه این حرکت نیست، بلکه کون و فساد. اشکالشون چیه؟ اون بنبستی که توش گیر کردن، گرهی که در کارشون هست چیه؟ اون گرهشون اینه: حیث قالو اضافت و مقدار الى مقدار آخره یوجب و انعدامه. حرکت نموی این است که مقداری به مقدار دیگری زمیمه میشه، آب میاد زمیمه گیاه میشه، مواد غذایی میاد کنار اون اجزای گیاهی قرار میگیره، بیچسبه به اون نمو میکنه. وقتی مقداری به مقداری اضافه شد این حرکت نیست. وقتی مقدار اون مقدار قبلی از بین میره، امتداد قبلی از بین میره، امتداد جدیدی به وجود میاد. سطح و حجم قبلی از بین میره، سطح و حجم جدیدی به وجود میاد. وقتی اضافه میشود مقداری به مقدار دیگر، موجب میشه که اون مقدار قبلی از بین بره، معدوم بشه. همینطور عکسش در حرکت زبولی، انفصال و جزء مقداری عن المتصل. یک شیء متصلی وقتی یه جزء مقداریش کم بشه، منظور جزء عقلیش نیست که مثلا جنسش یا فصلش کم بشه، جزء مقداریش یعنی همین از کمیتش کاسته بشه، یوجب انعدامه، باعث میشه که اون مقدار از بین بره و مقدار کوچکتری به وجود میاد. بنابراین اگر بخوایم بگیم اینجا حرکت واقع شده، حرکتیست بی موضوع، بگیم حرکتیست در مقدار، اما مقداری نیست، واقعی نیست تا اینکه بگیم مقدار حرکت کرده. فالموضوع لهذه الحرکه غیر باق. البته این اشکال درست عرض کنم که پرورنده نشده در اینجا، فقط یه اشاره شده به اشکالش. و این تعبیر فل موضوع لحاظ الحرکه هم خیلی تعبیر دقیق فنی نیست، چون کسی نگفته که مقدار موضوع حرکت است، مقدار مسافت حرکتی، موضوع باز جوهر جسمانی است، موضوع حرکت. این دیگران هم این مطلب رو گفتن، در حرکت جوهری هم گفتن چون جوهر از بین میره دیگه موضوع باقی نمیمونه، اما سایر حرکات موضوع دارند. عمده اشکال این بود که وقتی جزئی به جزئی دیگه میچسبه این حرکت نشد، یک مقدار از بین رفت، مقدار جدید وجود آمد، این شد کون و فساد. یک وحدت متصل تدریجی بین این دو مقدار نیست. منظور اینه. خب این اشکالی بوده که باعث این شده مثل شیخ اشراق و اتباعش سایر اشراقیین اصلا حرکت کمیه رو منکر بشن، میگن حرکت سه قسمه، کم، کیفی و وضعی و عینی. و شیخ الرئیس با اینکه تصریح کرده به اینکه حرکت کمی داریم، در این حال استصعب ذلک، این اشکال رو خیلی صعب شمرده و اعترف بالعجز ان اثبات موضوع ثابت فی النبات. در مورد نبات صریحا گفته که من نمیتونم این موضوع ثابتی برای حرکت کمیه اثبات کنم. در مورد حیوان گفته یه خورده کار آسان‌تره، ولی در مورد نبات خیلی مشکلی. بل فل حیوان، در حیوانم ولی در نبات به خصوص مشکل تره. حالا اشاره میکنه به جنگ که چرا مشکل تره در نبات. همینجا عرض بکنم در چند سطر دیگه میاد که در نبات ما میتونیم تقسیم کنیم نبات را و هر کدوم از اجزا به صورت یک نبات مستقلی در بیاد. معمولا در حیوانات، در نباتات که قلمه میزنن، نهال میگیرن ازش، یه شاخه ای را میخوابونند یا جدا میکنند و میشه یک نبات مستقل دیگه. اینه که در اینجا نمیشه گفت که این وقتی جدا میشه از این، از اولم جدا بود واقعا، این دو موجود بود و ما حالا بینش اومدیم بریدیم، فاصله انداختیم، به هم پیوسته بودن دوتا، حالا جداشون کردیم، ولی دوتا بودن در حقیقت. یا نه، از اول یکی بودند و حالا دوتا شدند. وقتی یکی دوتا شدند، آیا بین این یکی و دوتا یه موضوع مشترک هم میمونه که بگیم آن این آن شده؟ یا نه، اون موضوع اولی از بین میره چون وقتی صورتش رو بریدیم و تکه کردیم اون دیگه اون جز باقی نمیمونه. نمیشه گفت اون نبات دیگه باقیست. کجا باقیست؟ این شد دوتا. اینی که الان داریم دوتا نبات هست، اونی که قبلا داشتیم یکی بود. در مورد نبات چون قابل این هست که تقسیم بشه به اجزایی و هر کدام بشه یک نبات مستقلی، اینه که اثبات یه موضوع ثابت بین متصل و منفصل مشکله. این چی بود که بین این دوتا موضوع برای اتصال و انفصال هست؟ اما در حیوان اینجور نیست، چون حیوان اینجور نیست که بشه مثلا میاسش رو برید یا تیکش رو جدا کرد بشه به یه حیوان دیگری. میشه گفت این یک موجوده. فرض این که یک حیوان در حال حیاتش چند موجود باشد، این فرض خیلی بعیدی است، نمیشه اثبات، یعنی تعقلش مشکل است. ولی در نبات میشه شاهد آورد که ببینید میشه تیکشو برید و گفت یک نبات دیگری بشه، پس معلوم میشه از حالا هم چند موجوده. این فرقی است که بین حیوان. البته در بعض حیوانات چنین چیزی هست، کرمها مثلا که وقتی مثلا بسشون بریده بشه هر کدومشون به حیات خودشون ادامه میدن. اینه که شیخ قایم میگه اکثر الحیوان. به هر حال در نبات به خصوص خیلی مسئله مشکلی که ما اثبات بکنیم این موجود واحدی است و در حال رشد و زبول وحدت خودش محفوظ است. حیث قال فی بعض رسائل، کجا اظهار عجز کرده؟ حیث قال فی بعض رسائل المکتوبت الی بعض تلامیزه و قد سأله عن هذه المسئله، اون تلمیزش که گویا بهمنیار باشه سوال کرده بوده درباره حرکت کمی، شیخ در جواب اینجور میگه: اما الشیء الثابت فی الحیوانات فلعله اقرب الی البیان. در حیوانات شاید بهتر بشه گفت که یک امر ثابتی داریم. این حیوانی که لاغر بود و حالا چاق شد با همون با حیوان چاقیش همان حیوان است. میبینیم ادراکاتش همون ادراک شعورش، اینا میفهمیم وحدت درش محفوظه. اما در نبات اینجور نیست. ولی فل اصول المشرقیه خوزن عظیمون فت تشکیق ثم فل کشف، کتابی داشته شیخ به نام اصول المشرقیه که چندان چیز حسابی ازش باقی نمونده. نقل میکنند یک قسمتی از منطق و یک قسمت کوچکی از فلسفهش باقی مونده، میگن از بین رفته. حالا تمام نکرده بوده شیخ یا اینکه از بین رفته چی شده درست معلوم نیست. و در اونجا گاهی که از شیخ از اون کتابش اشاره میکنه، میگه در اونجا من آراء مستقل خودم را بیان کردم صرف نظر از تبعیت از حکمای دیگه. از این جهت خیلی احساس بله غبن میشه که این کتاب شیخ از بین رفته و اون آراء ناب خودش در دست نیست. حالا میگه در این کتاب من درباره این مسئله خیلی تشکیک کردم، خوزن عظیمان فی تشکیک ثم فی الکشف، و بعد برای رفع این تشکیک و حلش خیلی تلاش کردم در اونجا. و در مورد حیوان را تا یه حدی مثلا حل کردم که وحدت حیوان محفوظه، اما فی النبات فالبیانو اصعب، اما در مورد نبات را نمیتونم یک جواب روشنی بده. خب حالا بعد شروع میکنه در این که در مورد نبات اشکال کجاست و چه فروزی میشه فرض کرد، کدومش را میشه پذیرفت مثلا، یا اشکالش چیه. میگه به طور کلی یا معتقد باید بشیم که موضوع ثابتی ما در نبات داریم، یا باید موضوع ثابت را انکار کنیم. اگه موضوع ثابت را انکار کردیم که خب دیگه حرکت کمی معنا نداره، برای اینکه حرکت کمی را باید به یه چیزی نسبت بدیم که اصلش باقی است، رشد در او حاصل شده. اگه گفتیم اصلا موضوع ثابتی ندارد، اون موجود لاغر و موجود چاق دو تا موجود هستند، موجود لاغر از بین رفت، موجود چاقی به وجود آمد، اگه اینجور بگیم که اصلا این حرکت نمیشه. پس امر ما دایر از بین این که یا منکر حرکت کمی بشیم به این که بگیم موضوع ثابتی بین دو مقدار وجود نداره، و یا باید موضوع ثابت رو به یه نحوی درستش کنیم. خب اگر موضوع ثابت رو انکار کردیم، نمیتونیم بگیم که اون اشتداد نوعی که در حرکت کیفی حاصل میشد در اینجا هم هست. در مورد کیفیات میگفتیم که شیء متحرک از یک کیفیتی به کیفیت بالاتر، کیفیت شدیدتر، مراحلی را طی میکنه که در هر مرحله ای انواع متباینه ای بالقوه تحقق پیدا کنه، و هرچند این انواع بی نهایت هستند از لحاظ عدد، ولی اشکالی نداره که بین محصورین هم بین حاصلین هم تحقق پیدا کنن، به خاطر اینکه وجود بالفعلی ندارن. اما این مطلب رو در اینجا میتونیم بگیم که بین یک حرکت نموی که مثلا نبات از یک وجبی به یک متری حرکت میکنه، انواع بی نهایتی از کمیت تحقق پیدا میکنه، ولی هیچ کدوم وجود بالفعلی ندارن. کی میتونیم این حرفا بزنیم؟ اون وقتی که ما بگیم یک موضوع ثابتی بین در امتداد این حرکت وجود داره. ولی میبینیم اینجا وقتی که یه شیء زمیمه میشه به شیء دیگری، اون موضوع اولی دیگه باقی نیست، اون با مقدارش از بین میره و یک مقدار جدیدی به وجود آمد. مقدار جدید که به وجود آمد روی یک ماده جدیدی است. پس باید بگیم اصلا موضوع عوض شده. اینجا از نظر نوعی که نمیتونیم بگیم به نوعی باقی است. میتونیم بگیم آیا به عددی باقی، یعنی اختلاف این دوتا فرد در اونجا، معذرت میخوام، انواع تغییر میکردن، انواع اشتداد در حرکت اشتدادی کیفی انواعی متناوباً به وجود میامدن منتها بالقوه. اینجا گفتیم نمیتونیم بگیم انواع کمیتی به وجود میان روی موضوع واحدی، موضوع واحد نداریم. پس چی بگیم؟ میشه بگن افراد متناوبی وجود پیدا میکنن. افرادی و اگر بخوان تحقق پیدا کنن، تمایز این فرد با فرد دیگری تمایزش بالعدد است، یعنی این واحد، اون یکی عدد دوم، یکی عدد سوم و الی آخر. خب اگر بخوایم بگیم که این اعداد بالفعل موجودند، خب بین حد کمیت اول و کمیت ثانی بی نهایت عدد میشه فرض کرد، مثل اینکه بین کیفیت ضعیف و بین یک کیفیت قوی بی نهایت نوع کیفیت میشد فرض کنن، بین مقدار کم و مقدار زیاد هم بی نهایت بستگی داره به اینکه چقدر ببریم ما. اگر وسطش رو ببریم میشه دوتا، اگر هر کدوم باز به دو قسمت کنیم میشه 4 تا و همینطور این ادامه پیدا میکنه تا بی‌نهایت. هیچ وقت امتداد با بریدن به صفر نمیرسه. پس بی‌نهایت عدد بین اینها فرض میشه. اگر اینا بالفعل موجودند که لازمش اینه که عدد بی‌نهایت بین حاصلین، بین دو مبدا و منتهای مشخص بی‌نهایت عدد وجود داشته باشه، این محاله. اگر بگیم بالقوه موجودند، بالقوه موجودن دو تا اشکال داره. اولا عدد دیگه بالقوه نداره. وقتی میگیم این عدد است، این غیر از آن است، که این جدا باشه از هم. اگر نباشه کمیت منفصل هیچ وقت به هم چسبیده نمیشه. دو چیز بودن به اینه که هر کدام یه وجود جداگانه‌ای داشته باشن تا بشن دوتا، ولی دوتا نمیشن، یکی هست. حالا صرف نظر از این، باز بین این دو حد باید یک موضوع ثابتی باشه که این را به اون نسبت بدیم، همونطور که در مورد حرکت اشتدادی کیفی میگفتیم. یه موضوع ثابتی بود که دو حد مختلف عرض درش عارض میشد تدریجا از حدی به حد دیگری. اینجا ما یه موضوع ثابتی داشته باشیم، بگیم این شیء ثابت از این مقدار به اون مقدار حرکت میکنه که بینش اعداد مختلفی هست، ولی موضوع ثابتی فرضی نداریم ما. بس اگر موضوع ثابت نشود حرکت تحقق نخواهد یافت. نمیشه بگن بینش انواع مختلف تحقق پیدا میکنه، نمیشه بگن بینش افراد مختلف، هیچ کدامش فرض صحیحی نداره. خب اگر بخوام بگیم موضوع ثابتی داره، چی میتونه ثابت باشه بین این دوتا؟ مقدار، خود مقدار که دیدیم از بین میره. میتونیم بگیم صورت عنصری این ثابت است در اینجا، ولی صور دیگر مثلا طبیعی فرق میکنه. صورت عنصری بگیم یه امر ثابتی است بین اینها، این هم نمیتونیم بگیم، برای اینکه میبینیم یه عنصری میاد زمینه میشه به عنصر دیگری. مثلا در اجزای نباتی عنصر خاکی وجود داره، عنصر آبی هم میاد میشه به پهلوش، طبق قدیم نظر طبیعت قدیم که آب و خاک و اینا از عناصر. حالا عنصر دیگری بفرمایید، آهن، ازوت، فسفر میاد زمینه میشه بهش. این صورت عنصری است، میاد میچسبه به یه صورت عنصری دیگری. بین این دوتا یک عنصر ثابتی نداریم که این بیاد روی اون. پیدا شدن و ضمیمه شدن عنصری است به عنصر دیگری، نه اینکه یک امر عنصری داشته باشیم دوتا صورت نوعیه بیاین درش تبادل پیدا کنن، تناوب پیدا کنن، این هم نمیتونیم. فرض دیگری بکنیم، بگیم اینجا یک صورت داریم موادش تغییر میکنه. بگیم صورت نباتی یک صورت واحدی است، از اون وقتی که نبات جوانه میزنه یک سانتی متر مثلا هست تا اون وقتی که یک متر میشه این یک صورت نباتی داره، موادش هستن که تغییر میکنه. به این اشکال اینا داره که یک صورت داشته باشه، گاهی با این ماده، گاهی با ماده دیگری، گاهی با یک ماده موجود میشه، گاهی با دو ماده. اینجور فرض کنیم، نمیشه بگیم یک صورت واحدی است، موادش تغییر میکنه گاهی با یک ماده، گاهی با دو ماده. حالا یک و دو به عنوان مثاله، یک گاهی با 100,000، گاهی با 200,000 از اجزاء عناصر که به هم ضمیمه میشن تفاوتشون به تفاوت تعداد عناصر است. اون عناصر مواد هستند برای صورت نباتی. اون صورت نباتی یکی واحد است به شخصه موجود، موادش تغییر میکنه. آیا اینو میتونیم بگیم یا نه؟ میفهمید اینم نمیتونیم بگیم، برای اینکه هر صورتی روی ماده خودشه. اگر ماده عوض شد صورت دیگه نمیتونه باقی بمونه. عکسش گفتیم که ماده واحد ممکن است با صور متعاقب محفوظ بماند، اونم به یه معنایی، ولی اینکه صورت باقی باشه و مواد عوض بشه این دیگه هم چیزی نداریم ما. صورتی، هر صورتی منتبع در ماده هست، اگه ماده از بین رفت صورتش هم از بین میره. اگه ماده دیگری اومد اونم به صورتی با خودش داره میاره، اینجور بی صورت نیست که بیاد اینجا از صورت این استفاده بکنه. هر ماده روی صورت خاص خودشه. وحدت صورت با تعاقب و تکثر و تعدد مواد فرض معقول اینا. اگه بگیم که صورت نباتی روی یه جزء خاصی هست و اون نبات اصلی همونه، بقیه اینها زمایمی هستن، زم ملحجر الی جنب الانسان هستن، نبات حقیقی یک سانتی متر از این نبات مثلا ریشش فرض کنیم، اونا دیگه زمایم هستن، گاهی هستن گاهی نیستن، ضرر نمیزنه. اینم فرض صحیح نیست. برای اینکه این رشدی که نبات پیدا میکنه در تمام اجزایش هست. اینجور نیست که یه جزء خاصی باقی بمونه به عینه، هیچ تغییری درش پیدا نشده، بقیه اعضا تغییر بکنه. نسبت این صورت نباتی به همه این مواد یکسان است. نمیتونیم فرقی قائل بشیم بین بگیم که این است نبات، اونا دیگه نبات نیست. خب اونا دیگه هم همین رشد و نمو و خواص نباتی رو دارند و صورت نباتی روی اونا هم هست. پس اینم که بگیم یه جزء خاصی صورت نباتی داره، بقیه اجزا تغییر میکنند و اون صورت نباتی به اونا ربطی نداره، اینم نمیشه. اگه بگیم فرق است بین این اجزاء نبات به این که یه جزء اولی از جزء اصلی داره، اونها دیگه فرعی هستن، نه اینکه بگیم اصلا جزء نبات نمیشن، هستن اونها هم جزء نبات میشن اما فرق دارن، یه جزء اصلی داریم یه جزء فرعی. اونی که سابقا وجود داشته اون جزء اصلی نباته، اونها دیگه میشه اجزای فرعیش. خب آیا اینو میتونیم بگیم مصحح این قرار بدیم که حرکت کمی درش واقع شده؟ حالا به فرض این که ما بگیم تازه این حرکت نشد، این حرکت کمی نشد، حالا اصلی و فرعی هم درست کردیم، بالاخره این حرکت کمی نشد، ولی در این حال فرضش هم فرض درستی نیست، برای اینکه همون اجزای اصلی هم باقی نمیمونه. ما نمیتونیم روی فرع نبات یه چیز رو نشون بدیم که این از اول تا آخر هیچ تغییری نمیکنه و باقی است. همون زوال و تغییری که در سایر اجزای نبات حاصل میشه در همون اجزای اولیش هم حاصل میشه. اینجور نیست که ما بتونیم بگیم اون اجزا به عینها باقی مونده و اون جزء اصلی است. این هم فرض صحیحی نبود. بله در مورد حیوان شاید بشه یه همچه حرفی را زد، البته هنوز این مسئله سلول ها و نمیدونم اینا کشف نشده بوده اون وقتا. فکر میکردن که حیوان مثلا یک جسم واحده، مثلا یک پارچه ای داره. اون وقت در حیوان ممکنه بگیم که این یک جزء ثابتی داره که مثلا استخوان بندیش این اجزای اصلیه حیوانه، اما که لاغر میشه یا چاق میشه گوشتش مثلا کم و زیاد میشه، چربی هاش کم و زیاد میشه، آب تو بدنش کم و زیاد میشه، اجزای اصلیگش اینا هم اجزای ثابتیست، استخوان بندیش محفوظه. حالا اینو در حیوان ممکنه همچین کسی حرفی بزنه، ولی در نباتات این معنا نداره. خب به یه صورت دیگری ببینیم میشه حل کرد قضیه را، بگیم که وحدت این حیوان و نبات به واسطه ارتباطیست که با رب و نوعشون دارن، اون حافظ وحدت هست. شیخ میگه حالا قبل از اینکه به بررسی بپردازیم، ما قبول نداریم این حرف را، من جای دیگه گفتیم ما مثل افلاطونی را قبول نداریم، اینم چاره درد ما نمیشه. بله اونم حل نمیکنه آخر را از کردم که به فرض اینکه منتها چون اصلش را قبول نداره دیگه وارد بحثش نمیشه. یه فرض دیگه این است که بگیم این که ما خیال میکنیم نبات اجزای متشابهی داره و همش احکام واحدی دارن، وقتی مثلا رشد پیدا میکنه همش یک نواخت رشد میکنه و همه خصوصیت نباتی رو دارن، بگیم این خطای در باصره است. حس ما خیال میکنه که اینا مثل همن، با هم فرق دارن، اصلا نبات اجزای متفاوتی داره، اون ولی زام میشه گفت یکیش اصلی یکیش فرعی، ما درست درک نمیکنیم. آیا اینو میشه گفت و با این مسئله حل کرد؟ این را رد نمی کنیم، میگه هم به صورت سوال اینو برمی‌گذارم. یه سوال دیگه هم در کنارش میذاره، یه فرض دیگه هم اینه که بگیم نبات اصلا وحدتش اون وقتی است که در حال وقوفه، یعنی موجوداتی که رشد و نمو دارن یه حالت رشد دارن، یه حالت وقوف دارن، یه حالت ذبول دارن. اون وقتی که نبات داره رشد میکنه این هنوز وحدت هویت نداره، یه هویت متشخصی که بگیم این نباز نبات هست نیست. اون وقتی وحدت خاص رو به این نبات میتونه نسبت بدیم که سن وقوف برسه، اون چند روزی که یکسان هست و دیگه تغییر نمیکنه، این نباتی. قبلش هنوز بچه نباته، هنوز به این حدی نرسیده که بشن بگن این نوعیت رو داره، بعدش هم که زوبول پا پیدا میکنه اونم داره از بین میره. اون وقتی که این نبات هست همون حال وقوفشه. آیا اینا میتونیم بگیم؟ اینم رد نمیکنه، اینم رو به عنوان یک احتمال باقی میگذاره. بعد میفرماد که اینها هم بالاخره ما یک دامهای گستردیم برای پیدا کردن این جواب. شاید کسانی دقت بکنن در لابلای اینها بتونن یه روزنه ای به سوی حقیقت باز کنن، ولی من جواب قاطعی برای این ندارم. حالا این وجوه شیخ را بخونیم. اذا لم یکن ثابتون، گفتیم که در مورد نبات موضوع ثابتی را نمیتونیم اثبات بکنیم. خب حالا اگه موضوع ثابت نباشه چطور میشی؟ اذا لم یکن ثابتون کان تمیزه لیس بالنوع، این تفاوتی که در اثر حرکت پیدا میکنه از حالی به حال دیگری میرسه، نمیتونیم بگیم این مثل حرکت اشتدادی است که از نوعی به نوع دیگری تغییر میکند. تمیز مراتب حرکت به نوع نخواهد بود. خب وقتی نوع نباشه چی میشه؟ تمیزش به فرد باشه. فیکونو بالعدد، حالا فرض میکنیم که به نوع نبود میشه بالعدد، باید ببینیم این درست میشه. این فیکونو بالعدد این تثبیت این نیست که حالا این درسته، یعنی در مقابل این خب فرض دیگری حالا مطرح میشه. کنهو سوال میکنه، ببینیم آیا میشه ببینیم بالعدد باشد؟ فیکون بالعدد ثم کیف یکون بالعدد، چطور میشه بگن که این اختلاف دو مرحله حرکت کمی اختلافشون بالعدد است، یعنی دو فرد از کمیت هستند. در حالی که اذا کان استمراره غیر متناهی القسمه، این حرکت یک استمراری دارد از این حد کمی به یک حد دیگری، از حد یک وجبی به حد یک متری. این استمرار متناهل غیر متناهل قسمه است، یعنی چون امتداد است تا بی نهایت قابل تقسیمه. اگر بخوایم بگیم اختلاف عدد دارد میشد اعداد غیر متناهی. اعداد غیر متناهی بین دو حاصر، پس لازمه شونه غیر متناهی بین حاصلین موجود باشد. به این محاله یک تعبیری دارن که از استکان است امراره فی مقابل ثبات. ظاهرا این فی مقابل ثبات تفسیری است برای استمرار، چون استمرار دو جور استعمال میشه. گاهی استمرار به معنای ثبات، میگیم یه چیزی مستمره یعنی ثابته، تغییری نکرد. یه وقت استمرار در مقابل ثبات که کار میره. حرکت میگیم مستمره است، یعنی تدریجا همینطور ادامه پیدا میکند. اینجا که استمرار میگیم استمراری است در مقابل ثبات، نه استمراری که عین ثبات باشه. عین ثبات که باشه یعنی حرکتی نیست. اذا کان استمراره، اون استمراری که در مقابل ثبات است، یعنی استمراری که عین حرکت است، ادامه حرکت. این امتداد ته به تعبیری که ذهن ما مانوس داره امتداد، این امتدادی که در مسیر حرکت وجود دارد، این امتداد غیر متناهی القسمه خواهد بود بالقوه، یعنی قابل تقسیم هست تا بی نهایت، البته بی نهایت بالقوه. خب پس میتونیم اگر بگیم اعدادی در اینجا هست باید اعداد غیر متناهی باشن. میگید نه دیگه به یه حدی که تقسیم رسید دیگه اکتفا میکنیم، نمیرسیم، نمیذاریم سر به بی نهایت بزنیم. فرض کنید 100 قسمت میکنیم دیگه بیشتر نمیذاریم تقسیم میکنیم. میگه اولویتی نداره که شما بگید تا این قسمت تا این حد ما تقسیم رو ادامه میدیم بعد متوقف میکنیم. ولیس قطعا اولا من قطع این، نمیتونید بگید ما تا به یه حدی که رسید دیگه متوقف میکنیم، قسمت رو ادامه نمیدیم تا به بی‌نهایت بکشی. خب به چه دلیل؟ چطور تا به حال قابل قسمت بود بعد دیگه قسمت نمیکنید؟ چرا نکنید؟ فکیفه یکون، پس لازمش این است که عدد غیر متناهی باشه. حالا این میشه فرض بکنیم عدد غیر متناهی باشد، کیفه یکون و عدد غیر متناهن متجددن فی زمان محصورن، در یک زمان محصوری اعداد بی نهایت تحقق پیدا کند، متجددن یکی پس از دیگه. اینم که فرض صحیحی نیست، اینو نمیشه گفت. پس اگه موضوع ثابتی نباشد، یا باید بگیم اختلاف اجزای حرکت به نوع است که دیدیم این نمیشه، برای اینکه این موضوع ثابتی میخواست. بالعدد هم بخوایم بگیم باز هم مسئله حل نمیشه، برای اینکه لازمش وجود اعداد غیر متناهی است بین حاصرین. علاوه بر این که وقتی اعدادم بالقوه فرض بکنید باز احتیاج داره به موضوع ثابتی. چطور انواع احتیاج داشت به موضوع ثابتی وقتی بالقوه بودن؟ اعدادم اگه غیر بالقوه فرض کنید باید موضوع ثابتی بگیریم و فرض اینکه موضوع ثابتی نداریم. خب این دوتا در صورتی بود که ما بگیم موضوع ثابت نخواهیم. اگر موضوع ثابت نخواهیم فرض صحیح برای حرکت نخواهد بود. لعل العنصر هو ثابت، اگر بگیم نه موضوع ثابت داریم و اون موضوع ثابت عبارت هست از عنصر، خب ببینیم این فرض صحیحه. ثم کیفه یکون ثابتن، چه عنصر ثابتی ما اینجا داریم؟ اصلا این حرکت کمی نموی اضافه شدن عنصری به عنصر دیگری است یا کم شدن عنصری از مجموعه عناصری است؟ این چگونه میتونیم ما یک عنصر را به عنوان موضوع ثابت بگیریم؟ عنصر ثابتی نداریم. ثم کیفه یکون ثابتن ولیس الکمیت جدد علی عنصر، اینجور نیست که یک عنصر باشد و کمیتش تغییر کند، بلکه در نمو عنصری به عنصری اضافه می شود. بل یرد و عنصرون علا عنصرین به تغذیه. خب پس این فرض هم درست نشد که بگیم عنصر ثابت است و کمیتش تغییر می کنه. خب فرض دیگری بکن، فلعل صورت الواحده یکون لها ان یکتسیها مادتون و اکثر منها. بگیم صورت ثابت است، مواد تغییر میکنه، ماده گاهی یک ماده است گاهی دو ماده گاهی سه ماده، وقتی رشد میکنه مواد نباتی تغییر میکنن اما صورتش به وحدتی باقی است. صورت نباتی، صورت گندم از ابتدا تا انتها محفوظ یک صورت است، موادش تغییر میکنه گاهی کمه گاهی زیاده، وقتی زیاد شد دانه های گندم پیدا میشه. فلعل است یعنی احتمال دیگه این است که بگیم صورتی واحدی باشد و یمکن ان یکتسیها، این صورت پوشش بدهد بپوشد آن را یک ماده یا چند ماده، گاهی یک ماده آن را لباس خودش قرار میده گاهی چند ماده، یعنی زیر پوشش این صورت گاهی یک ماده است گاهی چند ماده. پس تغییر در مواد است، صورت به وحدتها محفوظه. این هم درست نیست. و کیفیه صفه هازا و صورت الواحده معینتون لمادتون واحده، هر صورتی مال ماده خاص خودشه، نمیشه بگن این صورت گاهی این ماده را گاهی داره گاهی دوتا ماده داره. صورتی که میاد روی عنصر آبی مال همون صورت ماده آبی است، صورت خاکی وقتی خاک بیایه پهلوش دیگه اون صورتی که روی آب بود و این نمیاد. فرض دیگری بکنیم، بگیم یک صورت مال یک جزء معینی است، ولعل صورت الواحده محفوظتون فی مادتن واحدتن اولا، یه ماده اولی داریم که اون صورت نباتی روی اون هست و این همچنان باقی است، تثبتو الى آخر مدت بقاء شخص، تا این گیاه این گیاه هست همون صورت نباتی اول روی ماده خودش باقی است، بقیه زمائم است. آیا این میشه صحیح باشه؟ کیفه یکون هازا و اجزاء نامی تتزاید و علی السوا. اینجور نیست که ما در نبات یه چیز مشخصی داشته باشیم بگیم این گندم است بقیه زمائم است. گندم همش گندمه دیگه، همه اجزا نسبت به این گیاه همه یکسان هستن، همه اجزای یکسان این موجود هستن، رشد میکنه همش رشد میکنه، زبول پیدا میکنه همش زبول پیدا میکنه. فیسیر و کل واحدت من المتشابهت الاجزا اکثر من ماکان، هم ریشه بزرگتر میشه هم ساقه روش میکنه هم برگ روش میکنه. اینجور نیست که یه مثلا بگیم ریشه ثابت هست این تغییر نمیکنه، ساقه و برگ هم که تغییر میکنه، نه، این رشدی که پیدا میشه در همه یکسان حاصل میشه. والقوت و ساریتون فی الجمیع، قوه نباتی که همون نفس نباتی باشه به اصطلاح، این هم سرایان داره در همه اینا. اینجور نیست که بگیم در یک گوشش این مونده، این صورت نباتی محفوظه، به جاهای دیگه سرایت نمی کنه. صورت نباتی در سر تا سر این گیاه سرایان دارد. لیس قوت البعض اولا من ان یکون از صورت الاصلیه، اون قوهی که مثلا در ریشه هست، اینو نمیتونیم بگیم که این قوه است، این نبات اصلی است. صورت اصلی نبات همون قوهی است که در ریشه وجود دارد، نه در چیزهای دیگه. دون قوت البعض الاخر. خب پس تکیه روی این فرض این بود که همه اجزا متشابه هستند. یه فرض دیگری حقش بود همینجا ذکر بفرمایند که آخر این صفحه اشاره کردن لعل المتشابه، اون این است که این متشابه بودن رو درش تشکیک بکنه. میگه شما خیال میکنید متشابه هست، اینا در واقع با هم فرق دارن. این احتمالی است که آخر صفحه میاد بعد میخونه. حالا روی این که اجزا متشابه باشند، اون وقت نمیتونستیم بگیم که نفس نباتی فقط در یه جزءش هست، در یه جزء دیگری نیست، فرقی نداره این اجزا با هم. اگه کسی بگه بالاخره یه جزء اولی داشتیم که سبق زمانی داشت، اونی که زمانن سابق است، اون بگیم جزء اصلی است. فلعل قوت السابق وجودن، اون قوه‌ای که در جزئی هست که اون جزء از نظر وجود سبقت دارد، اون قوه هو الاصل المحفوظ. یه اصل ثابتی می‌خواستیم، اصل ثابت بگیم اون قوه نباتی است که در اون جزء قدیمی زمان، جزئی که از نظر جزئی از نبات که از نظر زمان سبقت داشت. وجودن یعنی سبق زمان، وجودن سابق است یعنی زمانن متقدم بود، اول اون جزء بود. اگه این را بگیم، این فرضم فرض صحیحی نیست، برای اینکه لازمه شونه که بگیم نبات همون جزء اولی است، اول اون جزء هم باقی نمیمونه، تغییر میکنه. و ثانیاً نسبت زمان به همه اجزا، نسبت نبات به همه اجزا یکسانه، چه جزء قبلی زمان جزئی از این نبات بود، چه جزء بعدی اونم جزئی از این نبات است. از این جهتی که همه اجزاء نباتن سابق و لاحق فرقی نمی کنه. لکن نسبتها، نسبت این نبات الی سابق که نسبت الاخرى الی اللاحق، یعنی نسبت قوه مزد، قوهی که در سابق است با قوهی که در لاحق است، اینا نسبتش فرقی نمی کنه. یعنی صرف این که این قوه در جزء سابق بوده و این قوه در جزء لاحق است، این مانع نمیشه که ما هر دو رو بگیم اجزای نباتن و قوای نباتی هستن. فرض دیگری، فلعن نبات الواحد بالظن لیس واحدا بالعدد فی الحقیقه، اصلا این اجزایی که به هم پیوست هستن در واقع یک چیز نیستن، مثل اموری هستن که ما بذاریم در کنار هم و فاصله نداشته باشن، صرف این که بچسبند به هم که واحد نمیشن. بگیم نبات اصلا وحدت ندارد، اصلا موجودات کثیره هست، گاهی 10 جزء است، گاهی 11 جزء میشه، گاهی 12 جزء میشه و همینطور، یا 12 میلیون جزء میشه بفرمایید. این معناش اینه که دیگه حرکت کمی وجود نخواهد داشت. فروزی که داره میشه میگه معناش این نیست که همه این فروز لازمش حرکت کم نیست. در اینجا میشه همچین حرفی هم زد، امکان داره که ما بگیم اصلا نبات اجزش موجود واحدی نیست. فلعل نبات الواحد بالظن، گمان ما این است که یک موجود واحدی است. این موجودی که گمان ما این است که واحد است، در حقیقت واحد نباشد. لیس واحدن بالعدد فی الحقیق، بل کل جزء ورد دفعتن هو آخر و به شخص، هر جزئی که وارد میشه زمینه میشه خودش موجود دیگری است و شخص این وجود غیر از شخص وجود سابق است. دو موجودند با دو شخصیت. بله متصل به اول، همین است که میاد میچسبه به اولی ولی که فاصله ای نداره، ولی صرف این که این اتصال عرضی حاصل بشه این موجب وحدت نمیشه. مثل اینکه دو تا انسان بشینن پلو هم و کاملا فاصله بینشون نباشه، خب این باعث نمیشه که بشن یک موجود. یا دو تیکه چوب را بذارید کاملا پلو هم هیچ فاصله ای نباشه، اون یکی نمیشه. صرف این که فاصله نباشد اتصال حاصل باشه، این وحدت شخصی حاصل نمیشه. اینم یک فرض. خب طبعا میگم کمی، حرکت کمی هم موردی نخواهد داشت. اولا علل اول، فرض دیگه اینه که بگیم نه، این سابق و لاحق درسته که هر دو اجزای یک نباتن، ولی یک فرقی بینشون هست. یکی اصل است که دیگری از اون ناشی می شود. لعل الاول هو الاصل یفیز منه التالی، اون کناری که روش می کنه و جزئی به زمین می شه، این از درون اولی در میاد، فیضان می کند از اولی، نه اینکه بیاد از کنارش بچسبه، از داخلش این جوشش می کنه در میاد. یفیز منه التالی شبیها بهی فاذا بطل، اون وقت فرقش این میشه. این دومی اگه از بین بره به بقای اولی و اصالت اون اولی ضرر نمیزنه، اما اگه اولی از بین بره دیگه این موجود نمیتونه بگیم همون موجود سابق است. این همانی نبات به اون جزء اصلیش، تا اون جزء اصلی باشه این نبات همان نبات است، حالا خواه اون جزء فرعی باشه خواه نباشه. اون وقتی که فیضان نکرده بود جزء بعدی، اون نبات بود، حالا هم همون نبات است. اما اگه این جزء بعدی محفوظ باشه و جزء اولی از بین بره، دیگه این نبات اون نبات نخواهد بود. فرقش این میشه با اون فرض اول. فاذا بطل الاصل بطل ذلك من غیر انعکاس. اما اگه جزء دومی از بین بره، لازمش اینه که نبات از بین رفته باشه. ولعل هذا یصح فی الحیوان او اکثر الحیوان، این فرض ما بتونیم در حیوانات بکنیم که یه اجزای اصلیه‌ای دارن، استخونبندیشون محفوظه و مثلا چاق و لاغریشون به اینه که گوشتشون کم و زیاد میشه. ولا یصح فی النبات، شاید اینو در نبات نتونیم اثبات بکنیم. لأنها لا تنقسم، لأنها روی این دو احتمال داره این عبارت. مرحوم حاجی یه جور معنا کردن، یه احتمال دیگری به نظر اقرب میاد. انسان و حیوان درسته، خود شیخ هم اینا تثبتی نداره و میگه شاید اینا در مورد حیوان بهتر بشه ذکر بکنن، به صورت لعله ذکر میکنه، ولی اگر متثبت بود در این همین رو مطرح میکرد. بله حقیقت اینه که همون استخوانش هم هیچ جز استخوان اصلی هم باقی نمیمونه. بله این لعنه دو احتمال داره، یکی زمینش برگرده به حیوانات، یکی زمینش برگرده به نبات. مرحوم حاجی این زمینش رو برگردونده ظاهرا به نبات. در حیوان مرحوم حاجی دارند که لعنها تنقسم الى اجزای اصلیتن، انقسام در حیوان صحیح هست، برای اینکه میشه گفت یه اجزای اصلی دارد و یک اجزای فرعی. اجزای اصلی همان است که از پدر مادرش بهش ارث رسیده، اجزای فرعی اونایی است که در اثر تغذیه حاصل شد. ولی در نبات نمیشه اینو گفت. خب چرا در نبات نمیشه گفت؟ نبات هم اجزای اصلی است که از دانه برش پیدا شد. به هر حال این یه احتمالی که انقسام را ایشون برای حیوان اثبات کردن، پس میشه لأنها لا تنقسم، یعنی لأن نباتات را تنقسم. این یه احتمال. احتمال دیگه این است که بگیم نه، لأنها یعنی لأن حیوانات لا تنقسم الى اجزایی که هر کدام مستقل بشوند وجود پیدا کنند، برخلاف نبات. نبات را میشه شاخه شاخه کرد، هر کدومش بشه موجود مستقلی. پس لأنها لا تنقسم برای اینکه حیوانات نمیشه تیکه تیکه کنن، هر کدومش بشه یه حیوان مستقلی. این غیر از احتمالی، درست عکس اون احتمالی است که مرحوم حاجی ذکر کرده. لأنها لا تنقسم شاید این احتمال اقوا باشه با توجه به ذیل کلام که میفرماد قد یستقل فی نفسه، برای اینکه استخوان بندی حیوانات که شاخه موجود مستقلی نمیشه. نبات هست که میشه اجزایش این قابلیت رو داره که جدا کنن و بشه یک نبات مستقلی. اکثر الحیوان هم میفرماید برای اینکه بعضی حیوانات هم چنین چیزی ممکنه کرم ها مثلا تیکه بشن باز هر کدومش یک کرمی میشه، اما در نبات نیست اینجور، در سایر حیوانات اینجور نیست، اکثر الحیوان اینجور نیست. حالا ما اینا اینجور معنا میکنیم، لعنها یعنی لعن الحیوانات، اکثر الحیوان. لا تنقسم الى اجزایی که هر یک از آنها امکان استقلال داشته باشد، قد یستقل فی نفسه، امکان این داشته باشد که مستقلن یک موجودی بشه. خب حالا اون خلاف ظاهره دیگه، آخه اونم بیوج نیست، برای اینکه تکیه روی حیوانه. یسه حفل حیوان لنه ها، تعلیل برای اینه که چرا در حیوان صحیح است. اینم یه احتمال به هر حال که اصل و فرما قائل بشیم و اجزای اصلیه بگیم قوام حیوان یا نبات به اون اجزای اصلیش. او لعلل الحیوان و نبات اصلا غیر مخالط، غیر مخالط در مقابل مفارق هست، یعنی به معنای مفارق هست. میگه موجودات بعضی اختلاط با ماده دارن، بعضی مفارق از ماده هستن، یعنی ما برای اینها یک وجود مجردی قائل بشیم که قوام شخصیت اونها به اون وجود مجرد است، رب و نوعش. مثالش لعلل الحیوان و نبات اصلا غیر مخالط، اصلی که مادی نیست، اختلاط با ماده ندارد. لکن هذا مخالف للرأی الذی یظهر منا، این با حرف خودمون نمیسازه، ما به مثل افلاطونی قائل نیست. علاوه این که به فرض این که حالا یک موجود مجرد عقلانی هم باشه، این چگونه میتونه حافظ وحدت این نبات خاص یا اون نبات خاص باشه؟ رابطش به همه نباتات علی‌السویه است. او احتمال دیگری، این احتمال در مقابل اون احتمالی است که قبلا عرض کردم سر سطح بود، فکل فیسیر و کل واحد من المتشابهت الاجزا، یعنی اجزاء متشابه، تکیه روی اجزاء متشابه بود. این در مقابل اون این است که نه، از کی گفت اجزاء متشابه هست؟ او لعل المتشابه به حسب الحس، این که به حسب الحس ما خیال میکنیم اجزای نبات متشابهن، در واقع متشابه نباشن، غیر متشابهن فی الحقیقه. بعد یه عبارتی دارن که مرحوم حاجی اینا توضیح دادن تقریبا به عنوان یک جواب از سؤال مقدر، که اگر یک کسی بگی که در این تحولات موضوع حرکت هیولاست، همون چیزی که مرحوم آخوند بعد خودشون میخوان این را روش تکیه کنند و به کرسی بنشونند، اگه این را بگید شیخ جلو جلو میخواد اینا نفی بکنه، بگه نمیتونیم بگیم که هیولا موضوع ثابتیست برای حرکت های کمی، برای اینکه حرکت هیولا وحدت و کثرتش تابع صور هست، وقتی این صورت صورت واحد دارد هیولای واحدیست، اگه صورت شد کثیر هیولا میشه کثیر، وحدت و کثرت هیولا تابع وحدت خودش استقلالی نداره، فعلیتش به فعلیت صورته، اگه صورت واحدی است هیولا واحده، اگه صور کثیر هستن هیولا هم کثیر هست. پس نمیتونیم بگیم صور کثیری که متناوباً تحقق پیدا میکنن این هیولای واحدی دارن، راستی صور کثیر شدن هیولا هم کثیر خواهد بود. ول جوهر الاول، یعنی هیولای اولا طبق تفسیری که مرحومه حاجی کردن، ین قسم فل حوادث من بعد، حوادثی که بعدن حادث می شود در این هیولا به تبع اونها انقسام پیدا می کند. انقسامن، بله معناش این نیست که اصلا نابود میشه هیولای هیولای جدیدی به وجود میاد، اتصال دارد این هیولا به هیولای قبلی، ولی اتصالیست که اتصال کثیر است به واحد قبلی. لا یعدمه مع ذلك اتصالا، یعنی اتصال هیولا را به کلی از بین نمیبرد. و فیه المبدا الاصلی، در این همون مبدا اصلی وجود دارد، این مبدا اصلی که مال هیولا بود قبل از پیدایش این حوادث، این همچنان باقی است، ولی به هر حال تعددش تابع تعدد صورت‌هایی که درش پیدا میشه. یعنی باز به تعبیری که مرحوم حاجی کردن، درسته که ما میگیم این هیولا همون هیولاست، اما این یک وحدت ابهامی بسیار ضعیفی است. این کافی نیست برای اینکه بگیم این موضوع حرکت باشد و موضوع واحد حرکت را تشکیل بده. وقتی ما میخوایم بگیم تحولی در یک شیء واقع میشه، اون یک شیء باید یک شیء متعینی باشه. اگر چند چیز باشه، این نمیشه بگن این تحول در اون واقع شد. اینا چند چیزن؟ میگیم حرکت در چیزی حاصل شد، موضوعی دارد. اگر حرکت واحدی را ما میخوام به چیزی نسبت بدیم، باید موضوع واحدی باشد. اون موضوع واحد یه وحدت حسابی میخواد. این وحدت ابهامی که در هیولا هست، این کافی نیست برای اینکه حرکت رو حرکت واحدی کنند. بله، پس این عبارت شیخ والجوهر الاول تا فیه المبدا الاصلی، این در واقع جواب از این سوال مقدری است که اگر شما موضوع ثابتی که میخواد، اون موضوع ثابت رو بگید هیولاست، اینم این اشکال را خواهد داشت. خب فرض دیگری که در آخر ذکر میکنه اینه: اول علن نبات لا واحد فیها به شخص مطلقا. اصلا وحدت نبات اون حالت وقوفشه، در حال نمو وحدتی ندارد. لا واحد فیها به شخص مطلقا الا زمان الوقوف الذی لا بد من. هر نباتی یک زمان وقوفی دارد، اون وقت است که وحدت را به نبات نسبت میدیم، ولی در حال نموش کثیر است. فهذه اشراک و حبائل، اینها دام ها و ریسمان هایی است که ما درست کردیم برای اینکه حقیقت را به دام بیاندازیم، اما نتونستیم تا به حال هنوز. این دام هایی است که گستردیم. اذا هام حواله حل عقل، اگر عقل اطراف این دام ها بچرخد و فرع علیها تفریعاتی برش بکنه، باز هم فروع دیگری را در نظر بگیره، و نظر فی اعطافها در پیچ و خم های این دام ها دقت کند. اعطاف یعنی پیچ و خم ها. اگر عقل این کار را بکنه، رجوت ان یجد من الله مخلصا الی جانب الحق، امیدوارم که خدا یک راهی چاره‌ای براش نشون بده. و اما ما علیه الجمهور من اهل نظر، این که جمهور حکما قائل هستند و گفتن، این به تنهایی مسئله را حل نمی‌کنه، بلکه باید در اطرافش تلاش کرد و دقت کرد، کمکی می‌تواند باشد برای حل مسئله. فلیجتهد کما عنینا فی ان یتعاون علی درک الحق. اون مطالبی که دیگران گفتن، باید تلاش کنیم که از اونها کمک بگیریم برای اینکه به حق برسیم، ولی این خودش حق نیست. ولا تیأس، مثلا اگر خطابش به شاگردش باشه، ولا تیأس من روح الله. بله، اینا همش روی همونه. این قوه ساریه که فرمود همون نفس نباتی است دیگه. بله، به خاطر نفس نباتی که مادی است، مجرد که نیست. چون مادی است، سرایان در این اجزا دارد. حرف سر اینه که وقتی در این جزء بود، وقتی جزء دیگری اومد زمینه شد، چگونه این امتداد پیدا میکند؟ دفعتن منتقل میشه روی اون یا تدریجن؟ تدریجن چگونه؟ این جزء اومد زمینه شد، زمینه شدن که آنی است. و حالا که اینو عرض کردم، به نظر بنده حالا جواب مثلا مترجم میخونیم، ولی ایشون هم به عمق اون اشکال توجه نفرمودن. اصل ریشه اشکال اینه که آقا وقتی این نباتی جزئی اومد چسبید بهش، این صورتی که تا اینجا هست یهو میره روی اون جزء بعدی هم، دفعتن اون جزء بعدی را فرا میگیره، یا این به با حرکت و به تدریج جزء بعدی را جزء خودش میکنه. این تا به حال این نبات تا اینجا بود، نیم متر بود، یه جزئی، یه میلیمتری، یه میکرونی، یک میلیاردم، هرچی براخره یه امتدادی داری. این میاد چسبید به این جزء که اومد چسبید، این که هنوز نبات نیست که. نبات تا اینجا بود، این جزء بعدی که میچسبه بعد میشه نبات. تحول این نبات قبلی که این امتداد داشت به امتداد بعدی آنیست یا تدریجیست؟ آنن در یک لحظه صورت میپره روی اون جزء بعدی و اون صورت رو جزء خودش میکنه، یا اون جزء بعدی که امتداد دارد تدریجا میشه جزء این؟ ما نمیتونیم اثبات بکنیم که اون جزء بعدی تدریجا میشه. شاید وقتی اون استعداد پیدا کرد که این جزء این بشه، یعنی قابلیت پیدا کرد که جزء نباتی بشه، اون صورت قبلی فاسد میشه، یه صورت جدیدی میاد به اینا، کون و فسادشه. از کجا بگیم که امتداد اون صورت، بال اون صورت تدریجا گسترش پیدا میکنه روی این جزء جدید؟ جزء جدید اتصالش که آنیست، اتصال که تدریجی که معنا نداره، یه چیزی داره میاد میچسبه به این، تا نیامده که نیامده، اتصال از امور آنیست. وقتی داره حرکت میکنه، این حرکت هنوز دوره از این، اون نرسیده به این جزء، وقتی رسید چسبیدنش در آن است نه در زمان. وقتی چسبید به این و شد جزء این، صورت این قبلی که تا اینجا امتداد داشت دفعتا منتقل میشه روی این جزء بعدی، یا این صورت هم تدریجا؟ چه دلیلی دارید که این صورت دفعتا از بین نمیره و صورت جدیدی به وجود بیاد؟ ایشون تکیهشون اینه که اشکال فرض عقلیش را رفع بکنن. میگن عقلا محال نیست که بگیم صورت تدریجا گسترش پیدا میکنن. اشکالی که شیخ از اول روش تکیه کرد، گفت این تغذیه نمو با تغذیه حاصل میشه، تغذیه انضمام جسمی است به جسمی، انضمام و اتصال آنن حاصل میشه، حصول آنی با حرکت که امر تدریجی است نمیسازه. اون که نقطه اصلی اشکاله اینه. ایشون در صدد برمیادن که بگن محال نیست که ما بگیم صورتی تدریجا گسترش پیدا بکنن. حالا چه جواب ایشون میبینیم چی؟ ایشون میفرماد با توجه به اون مطلبی که قبلا درباره جواب اشکال حرکت جوهریه گفتیم، در اینجا میتونیم بگیم که در هیولا با مقدار ما، یا جس با مقدار ما و کیفیت ما، این موضوع حرکت است. چگونه گفتید شما هیولا میتواند باقی باشد با توارد صور، با تعاقب صور؟ اینجا هم میگیم جسمیت باقی است با توارد مقدارهای مختلف. مقدارها تغییر میکنه، اول مقدار کمی است بعد مقدار زیادی وجود میاد، اما موضوع حرکت در مقدار، مقدار نیست، موضوع حرکت مقداری جسمه. مقدارها تغییر میکنند، موضوعش جسم است، و جسم برای بقایش احتیاج نداره به اینکه جمعی خصوصیات و عوارض مشخصش باقی باشد. برای اینکه این جسم همون جسم باشد، این است که کم و ما و کیف و ما داشته باشد، البته بین الحدین. یه تشبیه میفرماند که این تشبیه جالبی است، برای توضیح مطلبشون به درد میخوره. میفرماند اطبا میگن هر موجودی یک مزاجی داره، مرکبات، البته مرکبات که از عناصر مختلف ترکیب میشن، یک حالت بین بینی براشون پیدا میشه در رطوبت و یبوست و حرارت و برودت، ولی هر موجودی یک عرض خاصی داره. مثلا مزاج انسان از یک مرتبه حرارت اگه کمتر باشه از بین میره، دیگه تاب نمیاره، انسان میمیره. از یک مقداری هم حرارت اگه بیشتر باشه بازم همینطور، مزاج فاسد میشه و از بین میره. پس مزاج انسان اینطور نیست که هیچ تغییر نکنه درجه حرارتش، کمابیش قابل تغییره، اما بین الحدین محفوظه، از این حد کمتر نه، از اون حد بیشترم نه. این امری که بین الحدین است، این یک وحدتی داره، این یک مزاج است، یک مزاج است که شدت و ضعف دارد. پس منافات نداره به اینکه تغییری درش پیدا بشه، اما وحدتش محفوظ میشه. این همین حرف در کمیت هم میزنی، میگیم کمیت انسان بین مثلا یک وجب تا دو متر، این یک کمیته، منافات نداره که از یک وجب بیشتر بشه تدریجا تا برسه به دو متر، اما از یه وجب کمتر نمیشه دیگه، انسان کمتر از یه وجب نداریم، از دو متر بیشتر هم نداریم. همونطور که در مزاج که از قبیل کیفیات هست یک عرضی اطباء قائل هستن و بین الحدین را یک امر میدونن، یک مزاج میدونن، ما هم در کمیت بین دو حد را یک کمیت میدونیم. بین کمیت یک وجبی تا دو متری یک کمیت هست، یک طول است و این به وحدتی باقی است، این وحدت کافی است. پس از یک طرف موضوع حرکت خود مقدار نیست، موضوع حرکت جسم. شما میگید جسم باید به مقداری محفوظ باشد، میگید با مقدار ما. البته مقدار ما این که یک نفع تعینی دارد بین این حد تا اون حد. این جسم وقتی این جسم است که از این حد تا این حد امتدادش باشد. این نبات وقتی امتداد است، این نبات است مثلا گندم که از یک میلیمتری تا یک متری امتداد دارد، فرضاً گندم دیگه از یک متر بیشتر نمیشه مثلا. یا درخت دیگری رو بگید، این از 5 متر دیگه بیشتر امتداد پیدا نمیکنه، حدش از 1 سانتی متر تا 5 متر. پس تشخص این جسم، این جسم نباتی به مقدار ما بین الحدین است، به مقدار دقیقا مشخص نیست. می تواند این جسم همین جسم باشد با اینکه مقدارش اندکی کم و زیاد میشه. این کم و زیاد شدن مقدار لطمه ای به وحدت شخصی جسم نمیزند. وقتی جسم به وحدتی محفوظ بود، پس حرکت موضوع ثابت واحدی خواهد داشت. این جوابیست که ایشون میدن. ولی بالاخره اون بزنگاه مطلب که اون وقتی که یک جزئی میاد زمیمه میشه به نبات یا حیوان، دفعتا این صورت نباتی گسترش پیدا میکند روی اون جزء یا تدریجا، این را اثبات نمیتونه بکنه که این تدریجی است، شاید دفعتا اون صورت منتقل میشه. خب فعلم من ذلک، اینجا دیگه کلام سر متعلین است، از این مطلب از این عبارات معلوم شد که انه متحیر فی هذه المساله، شیخ در مسئله حرکت کمیه متحیره. حالا شاهدش اینه، ثم کتب الیه ذلک التلمیذ او غیره، اون کسی که نامه را نوشته بود یا تلمیذ دیگری برای شیخ نامه نوشت که ان انعم الشیخ ادام الله علوه به اتمام الکلام فی اثبات شیء ثابت فی سایر الحیوانات سوى الانسان و فی النبات کانت المنت اعظم. اگر شیخ تفضل بفرماید به ما به اینکه سخنش را در باب اثبات شیء ثابتی در سایر حیوانات، چون فرمود در بعضی حیوانات میتونیم ما این را بپذیریم، خب اون بعضی دیگه چی؟ و همینطور در نبات، اگه اینها را بیان بفرماید که این شیء ثابت چیه، کانت المنت اعظم، منت بزرگتری بر ما خواهد داشت. شیخ در جوابش نوشت و کتب فی جوابی ان قدرت، اگه بتونه. انتها. پس معلوم میشه شیخ نمیتونه این جواب بده، صریحا اظهار عجز میکنه در اینکه جواب صحیحی به این مسئله بده. اما ما جواب صحیحش را دادیم، با جوابی که در اشکال حرکت جاریه دادیم این اشکال هم حل شد. چیه حلش؟ وجه الانحلال. فرمود بذالک ینحل وجه انحلالش. ان موضوع هذه الحركه، شما گفتین این حرکت کمی موضوع میخواد، موضوع واحد نداریم. میگیم چرا؟ موضوع واحد متشخص داریم. اون چیه؟ هو الجسم المتشخص. اونی که نداریم مقدار مشخص است، مقدار داره تغییر میکنه، پس مقدار مشخصی باقی نمیماند. اما این لازمش این است که جسم مشخصی باقی نماند. میگید آخه جسم تشخصش به مقداره، مقدار از عوارض مشخصه است. وقتی این مشخصش تغییر کرد، تشخص جسم هم تغییر میکند. میگیم نه، این منافات نداره. اون مقداری که مشخص این جسم است بین الحدین است، عرض دارد. مثل اینکه مزاج مشخص این نوع از مرکب است، مقداری از حرارت از مشخصات این حیوان است. بعضی حیوانات گرم تن هستن، بعضی هم سرد تن هستن، مزاجشون سرده. یا مرکبات دیگری که پیدا میشه در عالم، هر کدوم یک مزاجی داره. گیاه ها هر کدوم یه مزاجی دارن، یکی حرارتش زیاده یکی کمه، ولی اینها یک عرضی داره مزاجشون، به کم و زیاد شدن بین الحدین این ضربه‌ای به تشخص اون نبات نمیزنه یا تشخص اون حیوان. و تشخص الجسم یلزم او مقدار ما، درسته که جسم یک مقدار مشخصی باید داشته باشه، اما نه اینکه دقیقا مشخص باشه. کافی است که من جملت ما یقع من حد الی حد، در یک عرضی که از حدی تا حدی امتداد دارد، این امتداد بین الحدین مشخصه این جسم باشد. نظیرش کما قالت الاطباء فی عرض المزاج شخصی، یک مزاج شخصی است اما عرض دارد. مزاج این انسان یک مزاج است اما از این مرتبه حرارت تا اون مرتبه حرارت. ول حرکت، خب این شد موضوع مشخص، موضوع جسم است، جسمی که مقدار ما بین الحدین از مشخصاتش است، شد موضوع جسم متشخص. پس اون موضوع شخصی که میخواستیم پیدا کردیم، موضوع این جسم متشخص است. حرکت در چی واقع میشه؟ حرکت در حدود اون مقدار. ول حرکت واقعتون فی خصوصیات المقادیر و مراتبه ها، پس ما فیه الحرکه مراتب اون مزاج است، مراتب اون کمیت است، اما خود جسم که متحرک است امر ثابت شخصی است. فما هو الباقی من اول الحرکه الی آخرها، در اینجا یک امر ثابت داریم یک امر متبدل. متبدل حدود الحرکه است، امر ثابت اصل الحرکه است، اصل المقدار است. این مقدار بین الحدین امر ثابتون، حدودش امور متغیرتون. بعد میفرمان اشاره میکنند به اشکال. اشکال این بود که وقتی شما زمیمه میکنید مقداری را به مقدار دیگری، مقدار قبلی از بین میره، پس وصل موجب این شد که مقدار قبلی تغییر کنه، و عکسش هم در زبول فصل موجب این میشه که مقدار تغییر بکنه. ول فصل و ول وصل، این اشکالی که شما در مورد فصل و وصل کردید، اون چرا از بین میبرند حدود این مقدار هاست. لا یعدمان الا المقدار المتصل المأخوذ بلا مادت طبیعیت بحث بلوند. یعنی شما وقتی این جسم را در نظر بگیرید، در خارج مقدارش از جسمیتش قابل انفکاک نیست، مقدارش با وجود خارج جسم یک وجود را دارد، همین وجود است که این امتداد ازش انتزاع میشه. ولی ذهن شما، وهم شما می تواند حیثیت مقدار را از حیثیت جسم تفکیک کنه، و شما در وهمتون فقط یک امتداد در نظر بگیرید. در خارج ما امتداد بدون ماده بدون جسم طبیعی نداریم، ولی وهم می تواند مقدار را از جسم طبیعی تفکیک کنه و جداگانه در نظر بگیرید. وقتی ما جداگانه در نظر گرفتیم، مقدار یک متری یک مقدار است، نیم متری و نیم متری مقدار دیگری است. پس دو تا مقدار نیم متری داریم که هر کدام غیر دیگری است. بعد وقتی زمین میشن یه مقدار یک متری میشه، اون یه چیز دیگری است. اینا همه مال اون مقدار وهمی است. در خارج این کمیگاتی که از شی انتزاع میشه تابع موضوعشه. اگه موضوع واحد است اینم واحده، و موضوع گفتیم که جسم واحد متشخصی است. یه مقدار به چشمندی شباهت داره. ول فصل و ول وصل لا یعدمان الا المقدار المتصل المأخوذ بلا مادت طبیعیت به حسب الوهم. یه مقداری رو که ما به حسب وهم اینو تفکیک میکنیم از ماده، این بله تغییر میکنه، یک مقدار نیم متری یک مقدار یک متری، دو تا دو مقدار هستن و یکی که میاد دیگری از بین میری. اول جسمیت المجردت عن زواید سوریه، همینطور حیثیت جسمیت رو ما وقتی در نظر بگیریم بدون صور طبیعی، چون جسم ما در خارج مستقلا نداریم، در خارج ما هیچ موجودی که فقط جسم باشد لاغیر، جسمی باشد بدون اینکه صورت عنصری داشته باشه یا صورت مرکبی داشته باشه، چنین چیزی نداریم. همیشه صورت جسمیه توأم هست با صور نوعیه. ولی خب ذهن میتونه بگه حیثیت صورت جسمیه غیر از صورت نوعی است. خب صورت جسمیه‌ای که با این مقدار خاص بود، با مقدار نیم متری، غیر از صورت جسمیه‌ای است که با مقدار بیشتر یا کمتر موجود شده باشه. این مقدار از بین رفت، یعنی این مقدار، این جسمیت از بین رفت، یه جسمیت دیگری آمد. چون اون جسمیت ملازمه با اون مقدار بود، این جسمیت ملازمه با این مقدار است. این که رفت جسمیتش هم رفت، اما جسمیت که ما در خارج جزایی از صورت نوعیه نداریم. ذهن میتونه بگه این جسمیت غیر از اون جسمیت هست، ولی در خارج همون جسمیتی است که با این صورت نوعیه موجود است و در خارج هست. پس این باقی است. اونی که تغییر میکنه اون حیثیت جسمیتی است که ذهن ما داره تفکیک میکنه، ولی در خارج ما جسمیت متمایزی نداریم. اول جسمیت مجردت عن زوائد سوریه، مجرد به اون اصطلاحش نیست در مقابل مادی، اون جسمیتی که تجرید شده از زوائد، یعنی بدون صور نوعیه در نظر گرفته شده، این جسمیت باقی، این چیز، اون جسمیتی که بام صور نوعیش هست، اون به شخصی محفوظ است. ولی شما وقتی این جسمیت رو جدا می کنید و فقط حیثیت جسمیه رو در نظر میگیرید، بله این جسمیت همراه با مقداره، مقدار که تغییر کرد اون جسمیتش هم تغییر میکنه. و لأن وجودها شخصی به ماهی جسمیتون فقط یقتضی این مقدارن معینن، جسم به ماه و جسم بدون مقدار معین نمیشه. وقتی مقدار تغییر کرد جسمیت فقط همون جسمیتش هم تغییر میکنه، ولی منافات نداره به اینکه نبات به شخصه محفوظ باشه. ایشون میخوان یک مسئله جدیدی را اینجا مطرح بکنن، یعنی نظر جدیدی که تا به حال هیچ حکیمی بیان نکرده و از مختصات نظر ایشون هست و این شعوبی داره و فروعی داره که در جاهای مختلف خودنمایی میکنه و همینطور اصولی داره این نظریهشون. یک اصل اینه که حقیقت هر شیئی همون فصل اخیرش، دوم اینکه فصل اخیر اصلا از سنخ وجود است، از سنخ ماهیت نیست، که اینم یک نظر عجیبی است که ما ماهیات رو تقسیم میکنیم به جنس و فصل، اما چطور میرسه وقتی حسابش رو میکنیم این فصل شد وجود. به هر حال همچون نظریشون دارن که چند جا تصریح کردن که فصل اخیر حقیقتش وجود شیء است. اینم یکی از مبانی این نظر هست. و بالاخره اصل نظر اینه که میتواند یک شیء به شخصی باقی باشد در صورتی که فصل اخیرش باقی است، هرچند سایر فصول و اجناسش تغییر کند. اگه امکان داشته باشه که فصول متوسط و اجناسش تغییر بکنه، جنس قریبش تغییر بکنه، این ضرری نمیزنه به این که حقیقت این شیء باقی باشه در صورتی که فصل اخیرش باقی باشه. شاه فرد این قاعده انسانه. انسان حقیقتش به نفسش هست. میگن تا این نفس باقی است، انسانیت انسان باقی است، ولو موادش تغییر بکنه. مواد که تغییر میکنه، اجناس و فصول متوسط هم تغییر میکنه. اون اجناس از مواد گرفته میشه، صورت حقیقی انسان همون فصل اخیرش. پس میبینیم تا نفس انسان باقی است، انسانیت و انسان و شخصیت انسان محفوظه. مواد بدن تغییر میکنه، کم و زیاد میشه، اصلا عوض میشه، ولی ضرر نمیزنه به شخصیت انسان، شیئیت و شیء به شخص، به صورته. پس مادامی که صورتش، البته این قاعده رو سایر حکما هم فرمودن، اما این که اگر تغییر کند اجناس و فصول متوسط ضرر نمیزند به ماهیت شیء، اینو کسی دیگه نفرموده. حالا اصلا این فرض معقولی داره یا نه، جای دیگه‌ای باید بحث کرد، ولی این نظر مال ایشونه. طبق این نظر اینجا هم میگن ممکن است جسمیت شیء تغییر کند، اما نباتیتش تغییر نمی کند. چرا؟ برای اینکه جسمیت جز موادشه، ماده تغییر میکنه، صورتش تغییر نکرده. صورت همون صورت است، ماده عوض شده. یعنی درست عکس اون چیزی که در باب صور برای محفوظ موندن شخصیت ماده میگن که صور متعاقبا میاد و ماده محفوظ است، ایشون عکسش رو در مورد مواد متوسطه، مواد ثانیه نسبت به صورت میگن. میگن ممکنه صورت باقی باشه، مواد بیاند و برن. صورت نباتی همون صورت هست، مواد آمده و رفته. امروز این ماده آبی هست، این میره خشک میشه، ماده آبی دیگری میاد، نبات همون نبات هست. پس میتواند صورت به وحدتی واقعی باشد با حفظ، با تغایر و تبدلی که در موادش حاصل میشه. اینجا هم در مسئله حرکت کمی هم همینطوره، جسمیت مال موادشه، مال ماده ثانیه شی است. ماده اولا هیولای اولاست که هیچ فعلیتی نداره، اولین فعلیت صورت جسمی است. این جسمیت میشه ماده ثانیه برای عناصر و مرکبات. تغییراتی که در اشیا پیدا میشه، عنصری تبدیل به عنصر دیگری میشه یا ترکیبی حاصل میشه، اینها ماهیتش رو تغییر میکنه. اما میتواند ماهیت شی ثابت باشد، صورت نوعی شی ثابت باشد، موادش تغییر کند. این موجب تعدد شخصیت اون شی نمیشود، مادامی که صورت اخیرش و فصل اخیرش محفوظه. منظورم اینه که این قاعده رو قبول ندارن ایشون، این قاعده چون مبنای خاصی دارن بر اساس اون مبنا جواب میدن. عمدتاً تکیه میکنن روی همون چیزی را که شیخ به عنوان دفع دخل گفت، ول جوهر اول. ایشون میفرمان نه، جوهر اول ممکن است که عوض بشه، یعنی موضوع باشد برای این شی، منتها حفظ وحدت و تشخصش به تشخص صورت اخیره است. بله، اون جسمیتی که عوض میشه اون به ماهی جسمیتون فقطه، اما الجسم الطبیعی و نوعی، اما اون جسمی که در خارج است که یه جسمیتی جدایی از صور نوعیش نداریم، اونی که در خارج است یه جسمی است که متقوم به جسمیت و صورت دیگری است، هم صورت جسمی را دارد و هم صورت دیگری که روش از صورت نوعیش. چنین جسمیتی ین حفظ نوعه به صورت المعینت المنوعه، انحفاظ این جسم به این است که صورت نوعیش باقی باشد نه ماده جسمیش. التی اون صورت نوعیهی که مبدع الفصل الاخیر لهو، مبدع فصل اخیر صورت نوعیه است، یعنی هر رابطه است بین فصل و صورت، کمان که بین جنس و ماده. این را ایشون مکررن بیان کردند و حتی در یک فصلی اصرار دارند که حتی مفهوم جوهر هم از ماده گرفته میشه، از هیولای اولا، که البته این قابل قبول نیست، ولی به هر حال ایشون این را تکیه دارند که همیشه مفاهیم جنسی از ماده گرفته میشه. اگر ماده را به شرط لا حساب بکنیم ماده است، اگر لا به شرط حساب بکنیم میشه جنس، و متقابلا مفاهیم فصلی از صور گرفته میشه. صور را اگر به شرط لا حساب بکنیم صورتن، و اگر لا به شرط حساب بکنیم میشه فصل، یعنی لا به شرط از حمل. پس اون چه قوام جسمیت یک شیء هست، اون جزئیتی که متنوع هست با یک صورت نوعی، دو چیزه، یکی فصل اخیر هست، یکی هم اون ماده اصلی که محفوظ باشد، جسمیت ما، التی به ازای جنس هلقریب، ول جنس و یعتبر مبهمن ول فصل و محسلن. فرق بین مفهوم جنس و مفهوم فصل این است که مفهوم جنس مفهوم ابهامی است، مفهوم فصل مفهوم تحصل بخش است، حتی اگر محسلن بخونیم بهتره. فصل است که تحصل می دهد. فتبدل آهاد الجنس والماده، جنس حیثیت ابهامی شی است، اگر تغییر بکند اون حیثیت ابهامیش لطمه نمی کنه، اون علا ابهامیهی باقیست. جنس ما هست، مادت ما هست، جسم ما هست، و این جسم ما کافیست برای اینکه اون صورت بهش تعلق بگیره. فتبدل آهاد الجنس والماده، که این دوتا متلازم هستن، جنس مفهوم لا به شرطی شه و ماده مفهوم به شرط لایی شه، آهاد جنس و آهاد ماده که تغییر می کند، لا یقدح فی بقاء الموضوع، ضرر نمی زنه بگه که موضوع باقیه، برای اینکه موضوع خاص شخص این جسم نبود، موضوع جسم ما بود، به وصف اطلاق موضوع است. چون به وصف اطلاق موضوع است، حالا باقیست. هر فردی از جنسیت از جسمیت تحقق پیدا کند، جسم ماست، همون جسم ما بود، الان جسم ماست. مادامت صورت و باقیتن، یه اشکال روشنی که به اینجا میاد اینه که ما موضوع در خارج باید ما در نظر بگیریم، موضوع خارجی برای یک حرکت. به هر معنای اگر پذیرفتیم که حرکت موضوع میخواد، یعنی یک موجود خارجی باید موضوع باشد. موجود خارجی ابهام بر نمیداره. جسم ما این مفهوم انتزاعی است، در خارج ما جسم ما ندونیم. در آخر اشاره میکنند به اون اشکالی که در اصل حرکت کمی مطرح شده بود. گفته بودند وقتی مقداری به مقداری زمین میشه، مقدار قبلی از بین میره. ایشون میگن همه جا اینجور نیست، اگه دفعتن یک مقداری به مقداری اضافه بشه، بله اون مقدار قبلی از بین میره، اون فاسد میشه، کهن و فساده. اما اگه تدریجا یک مقداری اضافه میشه، این باعث این نمیشه که بگن این مقدار غیر از مقدار قبلی است. برای اینکه مثل اینکه در مزاج میگفتیم این مزاج با اینکه حرارتش کم و زیاد شد بازم همون مزاج است، چون همان بودنش به عرض خاصش بود، به حد اینش بود. اینجا هم میتونیم بگیم این کمیت همون کمیت است با اینکه مقداری تفاوت کرده. و قولهم انزمام شیء مقداری الى شیء مقداری یوجب و ابطاله، که این اصل اشکال حرکت کمی بود. این مطلب انما یسه فیما لکل واحد وجود بالفعل، اون جایی است که هر مقداری یه وجود بالفعلی داشته باشه، یعنی به صورت کون و فساد باشه. این مقدار بالفعل به اون مقدار بالفعل زمینه بشه، دفعتن میشه، اون وقت فساد پیدا میشه در مقدار قبلی و کائن میشود مقدار جدید. اما اگه تدریجی شد، این اضافه شدن باعث نمیشه که به اون چیز قبلی از بین رفته، اون قبلی در طول این حرکت باقی است و اصلا همه حرکت یک وجود است. و غیر صحیحن، یعنی اون قول هم غیر صحیحن اذا کانا بالقوه، اگر اختلاف مقدار قبلی و مقدار قبلی اینجور نباشه که دوتا مقدار بالفعلی داشته باشه میام زمین میکنیم، مقدار جدید بالقوه موجود است در مقدار قبلی و مقدار قبلی بالقوه موجود است در مقدار بعدی، یعنی اختلاف این دوتا بالقوه است و الا تمایزی بین المقدارین نیست در خارج. پس اگر بالقوه بودند و اضافه تدریجی بود، قولهم لایسه، یعنی اضافه شدن مقداری به طور تدریج موجب بطلان مقدار قبلی و نابود شدن اون نیست، برای اینکه اون دو مقدار مجموعاً یک وجود را خواهند داشت، یک وجود تدریجی. و صلی الله علی محمد و آله.